بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما متمركز است در نحوی در معاملات. آیا نحوی در معاملات موجب فساد هست یا نه؟ عرض کردیم که مرحوم آقای آخون اقسامی را ذکر کرده، قسم اول را خوانده. قسم اول این بود که عقد حرام باشد. دو تا هم مثال زدن، یکی عقد اندل بیعه، دیگری هم عقد اندل احرامه. قسم دوم را شروع کردیم که امروز بحث کنیم، اون این است که نهی به مسبب بخورد، به فعل تسبیبی بخورد. جناب بایه یه فعل مباشری دارد و یک فعل تسبیبی. فعل مباشرش همین بعت و اشتریتوست. فعل تسبیبی که فعل به سبب است، اون تملیک و تملکه. شرع مقدس به بایه بگد ایها البایه لا تبع المصحف من الكافر، یا لا تبع العبد المسلم من الكافر. نهی در حقیقت به خواندن سیغه نخورده، نهی به نتیجه سیغه که عبارت است از تملیک و تملک به اون خورده. آیا آخوند و مرحوم شیخ می‌فرماید با دو شرط نهی دلالت بر فساد نمی‌کند؟ اما دو شرط: یک، اولا این نهی ارشاد به فساد نباشد، تلقی عرف این نباشد که این معامله فاسده، ارشاد به فساد. البته آقایون توجه کنید، ارشاد همه اش مرشدون الیه اش حکم عقل نیست. یکی از اقسام اوامر و نواهی ارشاد این است که مرشدون الیهش حکم عقل، مثل اطیع الله، و الا اوامر و نواهی ارشادی گستردتر و مفصلتر از اینه. مرشدون الیهش گاهی کراهت، گاهی جزئیت، گاهی شرطیت و گاهی بطلا. آیا آخون و شیخ می فرماید با دو شرط این دلالت بر فساد نمی کند؟ یک، اولا دلیل ظاهر در ارشاد به فساد نباشد. دو، در مقام تخصیص عمومات و مطلقات نباشد، عموماتی که تجویز می کند. مثلا شفعه را آقایان خونده اید که اگر شریک ملک بدون اجازه ملک، بدون اجازه شریک سهمش را بفروشد، اون طرف حق تقدم دارد، بگد اخذت به شفعه. ولی روایت بگد اذا حددت الحدود و عرفت الرؤوف، هر موقع تحدید شد، تقسیم بندی شد، فلا شفعت. هر موقع تحدید تو کار آمد، ملک از حال مشابودن در آمد، شد مفروض، مفروض با رزه، مفروض، فلا شفعت. این لسان، لسان تخصیص مطلقات و عمومات. مطلقاتی که میگد شریک اگر ملک خودش را، سهم خودش را بدون اجازه شریک دیگر بفروشد، این طرف حق اخذ به شفعه را دارد. می‌فرماید بله، اذا حددت الحدود و عرفت الرؤوف، یعنی آمد تهدید شد، طبقه بندی و تفکیک شد دیگه فدا شفعت. لسان لسان تخصیص مطلق و عموم نباشد، با این دو شرط نهی دلالت میکند فقط بر حکم، اگر مضاف الیه را گفتیم احسن، فقط دلالت میکند بر حکم تکلیفی، کار حرامی کردی، کار مبغوضی را انجام دادی، اما دلالت بر این کند که این معامله فاسده نه. اما با این دو شرط، اولا لسان دلیل ارشاد به فساد نباشد، لسان دلیل در مقام تخصیص احل الله البیع و اوفو بالعقود نباشد، در چنین صورتی فقط دلالت بر مبغوضیت میکند، خلاف انجام داده اما معامله صحیحه. در این میان یه محقق بزرگواری مانند مرحوم آقای نائری اعلی الله مقامه مخالفت کرده، فرموده نه، حتی نه در این صورت ولو لسانش ارشاد نباشد، ولو در مقام تقلید و تخصیص عمومات نباشد، این دلالت بر فساد میکند. چرا؟ میفرماید صحت معامله در گرو سه چیز: یک، اولا باید مالک باشد، تا طرف مالک نباشد یا در حکم مالک، حکم مالک مثل وکیل، ولی، این شرط اول. شرط دوم این است که محجور نباشد، ممنوع المعامله نباشد، مثل راهن، راهن نمیتواند عین مرتهنه را بفروشه، مفلس نمیتواند مال خودش را بفروشد. چرا؟ حق غرما به مال این تعلق دارد، ورشکسته شده بدهکار. این دو شرط. شرط سوم این است که عرض کنم شرط اول مالک باشد، شرط دوم محجور و ممنوع نباشد، شرط سوم این است که سبب خاصی نداشته باشی، و الا اگر سبب خاص داشته باشد باطل میشه. مثل در طلاق، اگر کسی در طلاق بگد انت خلیتون، نه، انت بریتون، نه. چرا؟ چون سبب خاص دارد. انما طلاق انجقول انت طالق. مالک بودن، محجور نبودن، سبب خاص نداشتن، اینها سبب می شود که مالک بشه. متاسفانه در ما نحن فی شرط کدام نیست؟ شرط از این شرایط کدامش نیست؟ شرط دوم نیست. شرط دوم نیست. مالک هست، مصحف را مالکم. عرض کنم خدمتتون که شرط سوم هم هست، چون در معامله عقد خاصی نیست، اما شرط دوم نیست. من محجورم. محجوریت دو جوره. گاهی محجوریت تکوینیه، مثل آدم سفیه و نادان. گاهی محجوریت قانونیه، شرع مقدس که مرا منع کرد، مرا کرد محجور، کرد ممنوع، در حقیقت سلطه را از من سلب کرد. سلب لا سلبن، لا سلبن تکوینیان، بل سلبن قانونیان. یه تعبیری دارد در کتابهای آقای نائینی، می‌فرماید معجزن مولویان، معجزن مولویان. مرا عاجز کرد، اما عاجز کرد نه از طریق تکوین، بلکه از طریق قانون. من دستم بسته شد، همین که دستم بسته شد جعل الشارع ایاده معجزن مولوین. من در حقیقت او معجزه، من عاجزم، صرت عاجزن به مولوین به تکلیف شر دست مرا بست. چه فرق می کند بین این که عید مرهونه حق مرتهن سبب عجز بشه، یا مفلس بودن سبب عجز بشه، یا دستور شرع، شرع مقدس که میگد لا تبع المصحف من الکافر. من در حقیقت صرت عاجزن مولویان و هو معجزان مولویون اعجز یعجزا. اگر متعدی بگیریم، او شد معجز، من شدم معجز. دستم بسته شد، سلطنت از من گرفت، دیگه من نمیتونم کار کنم. معنی فساد همینه. این بیان مرحوم آقای نائنی یلاحظ علیه، اجازه بفرمایید. بعد مرحوم آقای نائنی سه مثال میزند، جاهایی که انسان تکلیف انسان را عاجز میکند، تکلیف از انسان سلب سلطنت و قدرت میکنه. چه میگم؟ تکلیف الهی از انسان سلب سلطنت و قدرت میکند. سه مثال میزند. یک، منظور صدقه. نذر کرده بودم که اگر در پایه دهم قبول شدم، دیروز امتحان دادم، نذر کردم که در پایه دهم قبول شدم، این گوسفند نظر فقرا باشد. اتفاقا هم قبول شدم، دیگه من نمیتونم این گوسفند را بفروشم. چرا؟ چرا؟ نذر کردن سلب سلطنت از من کرد، این شد مال فقرا، من دیگه نمیتونم بفروشم، به شرط اینکه در امتحان قبول بشم. نظر من و قبول نظر من از من سلطنت را سلب کرد، قدرت بر فروش را سلب کرد، شد مال فقرا. دوم مثالی که میزند، در جایی که من جنسی را به شما، دوم مثالی که میزند واجبات ارز کنم مجانی، از آن گفتن، ارز کنم قضاوت کردن، دفن میت، کفن میت، اینها واجبات مجانی است. من نمیتونم خرید و فروش کنم. شرع مقدس از من سلب، شرع مقدس از من سلب سلطنت و قدرت کرده که حق ندارم در مقابل اینها پول بگیرم. واجبات مجانی. سوم مثالی که میزند، من یک قفلی را به شما میفروشم، کامپیوتری است قفلدار میفروشم، ولی میگم حق ندارید این را تکثیر کنید به دیگران بفروشید، و شما آمدید تکثیر کردید و فروختید، باطله. چرا؟ شرع از من سلب قدرت و سلطنت کرده و من محجور شدم. این خلاصه کلام آقای نائنی است. از اول تا آخر کلام نائنی را تکرار میکنیم تا به نقطه حساسش بس کنیم. آقای نائنی در مقابل شیخ و آخوند یه مبنایی دارد. آیا آخوند و شیخ مبنایش این است که نه از مسبب با دو شرط دلالت بر حساب نمی کنه. اولا لسانش ارشاد نباشد، و ثانیا لسانش تقیید و تخصیص مطلقات نباشد، مثل احل الله البیت. در غیر این صورت این نهی ما نهی تکلیفی است، نهی ما نهی وضعی نیست، استراحات به ذهن بسپاریم. نهی ما نهی تکلیفی، نهی ما نهی وضعی نیست که دلالت بر فساد کند، بلو گناهی کردی. آقای نائنی می فرماید نه، این نهی شاره اسما صد به سلطنت و قدرت کرده و شرع مقدس اعجاز مولوی کرده. اعجاز به معنی اعجاز اصطلاحی نیست، به معنای لغوی، مرا ناتوان کرد، اما نه ناتوان تکوینی، ناتوان قانونی، دست مرا میبندد. چرا؟ چون در بی سه چیز شرط مالک بودن، یک سبب خاص نداشتن، دو سوم دست من از نظر قانون باز باشد. قانون دست من را بست، گفت نفروش، این مالکیت و مملوکیت ممنوع از قانونن. سلب قدرت از من کرد، و که سلب قدرت کرد من چطور بفروشم؟ بعد سه تا مثال میزند برای سلب قدرت. یک، الواجبات المجانیه، دفت میگید، کفت میگید، من نمیتونم بفروشم، اذانم را بفروشم، قضاوت را بفروشم. قانونن سلب قدرت و سلب سلطنت از من کرده. دو، در جایی که منظور صدقه باشد، نذر کردم که پذیرفته شوم، گوسفند را در راه خدا نذر کردم صدقه فقرا، اما گوسفند معین. همین که قبول شدم سلطنت من قطع شد. سوم، در جایی که شرط کنم این خانه را به تو میفروشم، به شرط اینکه به زید نفروشی، اگر فروختی معامله باطل. چرا؟ چون قدرت من گسترده بود. یه گوشه را قیچی کرد، گوشه کدوم؟ بخوام به زید بفروشم. این حاصل کلام آقای نائنی است. عرض کنم خدمتشون که این که می فرمایید یکی از شرایط معامله این است که طرف به اصطلاح مالش متعلق حق غیر نباشد، اینو ما قبول داریم. اون شرط دوم، اول که مطرح نیست، دومم سومم که مطرح نیست، اونی که مطرحه دومه. اونی که فقها گفتن باید مبی متعلق حق غیر نباشه. دو تا هم مثال میزنیم. یک، راهب نمیتوند عین مرهونه را بفروشد. چرا؟ چون عین مرهونه متعلق حق غیر گروه، در مقابل قرضی که به من داده. یکی دیگر هم مفلسه. مفلس اموال مردم را عرض کنند تباه کرده، دار و ندارش همین سرمایه مختصر، حق قرما بر این متعلقه، من نمیتونم بفروشم. این را قبول داریم که اگر متعلق حق غیر باشد و به تعبیر بهتر محجوریت من معلول این باشد که مبی متعلق حق غیره، قبول داریم. محجوریت ناشی از این باشد که مبی متعلق حق غیره. و اما اگر نه، محجوریت من به خاطر تکلیف، شارع تکلیفاً حرام کرده، این دلیل بر بطلان نیست. این مثل این میموند که من عرض کنم عبور از این شط ممنوعه، من عبور میکنم اون طرف معامله میکنم، عبور من حرامه ولی معامله من درسته. من یه خلاف شرعی را میکنم، تکلیف مولا را که نفروش، به این قانون اعتنا نمیکنم، تکلیفاً مبغوزی را انجام میدهم و اما از من قدرت بر بی سلب شده، سلطنت از من سلب شده، من دیگه دستم بسته شد، این دیگه در نمیاد. مگر اینکه جناب عالی نهی را، اگر گفتی، مگر اینکه جناب عالی نهی را نهی وضعی بگیری. بحث ما در نهی وضعی نیست که قید صحت معامله باشد. اگر نهی وضعی شد، قید صحت معامله شد، بله، بحث ما فقط مجرد تکلیف. یک قانونی هست که از این خط عبور نکن، اون طرف بفروش. من خط را عبور کردم، فروختم و برگشتم، مقبوضی را مرتکب شدم، عملم صحیح. مرحوم آقای نائینی علی الظاهر شرط دوم را وسیع گرفته. شرط دوم این است که مبی، خبرشو بگو، مبی متعلق حق غیر نباشد، در این غیر حقی نداشته باشد. مثل این معرف کنم مرهونه و یا ماد مفدس. و اما عرض کنم خدمتون که عمل من هم عمل خلاف شرعی نباشد، اینم قید صحت معامله هست، دیگه از کجا؟ مگر اینکه نهج را برگردونه به نهج وضعی، بگید شرط صحت، به این خلف فرضه. فرض این است که یک خلاف شرعی را، یک تکلیفی را زیر پا می نهم، همین. اما قید معامله قید مبی نیست. و اما مثال هایی که فرموده، این مثال ها شاهد فرمایش ایشان نیست که معتقد است تکلیف از انسان سلب قدرت می کند، نهی از انسان سلب سلطنت می کند، نهی از انسان اعجاز مولوی می شود، قاعدتا مرا، قانونا مرا ناتوان می سازه. این سه مثال شاهد نیست. اما اولی کدام؟ گفت واجبات مجانی، حق نداریم پول بگیریم. میگیم علت بطلان این نیست که من خلاف شرع کردم، من خلاف قانون کردم، نه، علت بطلانش این است که شرع مقدس میخواهد این کارها در جامعه مجانن انجام بگیرد، از قیمت و ارزش انداخته، گفته بر این که این کارها باید در جامعه مجانی باشد، که اذان المؤذن و قضاء القاضی و دفن المیت و قصد المیت و کفن المیت، اینا را مجانن خواسته، که انه قیمت دیگه ندارد. از نظر شرع اینها قیمی نیستند، یا فوق قیمت یا زیر قیمت، اینها را از ارزش و مبی بودن انداخته، نه اینکه من خلاف شرع کردم. البته کسی پول بگیرد خلاف شرع کرد، این به خاطر اون نیست، بلکه به خاطر اینکه من منویات شرع این است که مبی باید این ویژگی را داشته باشد که از واجبات بایه نباشد. حالا اگر یه آقایی میگه من نماز ظهر میخونم، ولی به شرطی که به من پول بدی، این حرامه. چرا؟ شرع مقدس خواسته نمازی که بر تو واجبه مجانن انجام بدهی. اگر چیزی بر شما واجبه، شرع مقدس خواسته این رایگان بدون چشم داشت انجام بگیره. شرط مبیع، این شرط در مبیع نیست. گوسفند بفروشی مانع نداره، فرش بفروشی مانع نداره، نماز ظهر را بخونی بگه پول ببم دید، دفن میت کند پول بخواد، این نه به خاطر خلاف شرعه، این به خلاف اینکه در مبی یشترتو ان لا یکون واجبا علی البایع ان یعمل به بالمجان. و اما مثال دوم که منظور الصدقه است. منظور الصدقه دو جوره. یه موقع نذر میکنم خدا جا اگر در امتحان قبول شدم این گوسفند را نذر کنم برای آستانه مقدسه حضرت معصومه، نذر فعل میکنم لله علی، اگر در امتحان قبول شدم این را بدهم به آستانه مقدسه، نذر فعل میکنم. یه موقع نه نظر نتیجه میکنم، اگر در امتحان قبول شدم این خودش صدقه باشد، نتیجه صدقه باشد. در اولی نظر فعل، دومی را میگن شرط نظر نتیجه. این اصطلاحات را کرارن در متاجر خوندید. گاهی نظر فعل میکنم لله علی، اگر قبول شدم این گوسفند را بدهم به فقرا، بدهم به آستانه، نظر فعل بدهم. دوم نه نظر میکنم اگر قبول شدم این خود به خود صدقه باشد، دیگه کاری لازم نیست، همین که قبول شدم خود به خود میشود صدقه. اگر اولی باشد نه میتوند گوسفند را بفروشه، آیت ما فی الباب خلاف شرع کرده، چون هنوز گوسفند ملک ناظره، از ملکش در نیامده. نظر فعل کردم، نظر کرده بودم که اگر قبول شدم این کار را بکنم، تا نکردم این قنم، تا نکردم این قنم ملک منه، ملک آستانه و ملک فقرا نیست. اگر بفروشم به عامله درست، البته جهنم داره، خلاف شرع کردم، گناه کردم. ولی در دومی نمیتونم بفروشم. چرا؟ لا بیع الا، لا بیع الا فی ملکن، این دیگه ملک من نیست که، ملک فقراست. در اولی میتونم چون مالکم، خلاف شرع هم هست. در دومی نمیتونم چون ملک من نیست، از ملک من در آمد. همین که اعلان کردن فلانی شما در امتحان پذیرفته شدید، اعلام سبب می شود که خود به خود این قنم از ملک من خارج بشود، ملک فقرا. و اما سومی، فلانی این خانه را به تو می فروشم به شرطی که به دشمن من نفروشی. به هزاران نفر بفروش اما به دشمن من نفروش. این میگن اشکال نداره بفروشه، قایت ما فی الباب بایه حق خیار دارد. تخلف شرط، بگه تو عرض کنم خدمت که از شرط خارج شدی، حق دارد معامله را به هم بزنه. باز تکرار میکنم در دل برود، آقا یا آخون میفرماید با دو شرط دلالت بر فساد نداره. یک، ارشاد به فساد نباشد. دو، در مقام تخصیص عمومات و مطلقات نباشه. صرف تکلیف باشد، نهیش نهی تکلیفی، نه نهی وضعی. آقای نائلی خیال بکند که نهی تکلیفی معجزه مولوی، سلب قدرت و سلب سلطنت میکنه. ما میگیم نه، این گناه دارد اما سلب سلطنت نمیکنه. سلب سلطنت در جاییست که در مبی حق غیر باشد، مانند عین مرهونه و حق مفلس. مجرد این که عمل من خلاف شرعه، در این مبی حقی را ایجاد نمی کنه. مبی یلب و رهاست، مبی مطلقه، مبی قید بندی نداره، مانند عین مرتهن نیست. عین مرتهن مهرشه، در این حق غیر هست، اموال مخلص مهر توشه. این نه یله برهاست. قایت ما فی الباب، منم یه تکلیفی دارم، اگر خیانت کردم تکلیف را خیانت کردم، و الا مبی یله برهاست، قید و بندی نداره. سه مورد را هم که جواب دادیم. عرض کردم یشترت در قایه ان یکون بالغن، اونم شرط صحتشش. شروط متعاقدین داریم و شروط عوضین داریم. عرض کردم خدمتتون که ثم ان القائلین بالفساد، که نهی تکریفی مایه فساده، با یک حدیثی استدلال کرده. یعنی آقای نائنی و من در زمره آقای نائنیست، میگن نه، نهی تکریفی ملازم با فساده، مبغوضیت ملازم با فساده. لازم نیست که مبی متعلق حق غیر باشد، ولو مبی یله و رها باشد، مطلق باشد، بر پیشانه مبی مهری نخورده باشد، اما بر گردن جناب بایه یک بندی را بیندازن، بگن نفروش نفروش، این سبب می شود که من قدرتم سرد بشه. استدلال کردن با حدیث زراره. حدیث زراره را من می خونم. روا زراره ان ابی جعفر، البته زراره از امام باقر نقل میکنه، میفرماد ان عبد تزوج به غیر اذن مولا، غلامی هست رخت زنی را گرفته اما از مولایش اجازه نگرفته. ان عبد تزوج به غیر اذن مولا، امام فرمود زاک الى مولا، این عرض کردم خدمتتون که علی مولا، عرض کردم اگر این اجازه صحه و این رد بطل، این بستگی دارد که مولا چه کنه. در واقع جناب این عبد یک تزویج فضولی کرده، فضولی اقسامی دارد، اینم یکی. ان عبد تزوج بغیر اذن مولا، حضرت فرمود که زاک الى مولا، انشاء اجاز و انشاء لم یجه، این بستگی به مولا دارد. قبول کرد صحه، رد کرد باطل. زراره میگد یبن رسول الله ان حکم ابن عتیبه، حکم ابن عتیبه است دیگه، ان حکم ابن عتیبه، چون یادم میاد در کفایه قتیبه نوشته، غلطه، من حفظم احتیاج ندارم. ان الحکم ابن عتیبه و عرض کردم ابراهیم النخعی، حکم ابن عتیبه از مفتیان اواخر قرن اول بودن، مثلا 90 به این طرف، 80 به این طرف. ابراهیم نخعی هم که در کوفه بوده، مقداری از فقهش را از علی گرفته، از شاگردان حضرت. ان حکم ابن عتیبه، نه قتیبه، و ابراهیم النخعی قالا به فساد نکاح، گفتن نکاح فاسده. حضرت فرمود چرا؟ انه این جناب عبد لم یعص الله، خدا را که خلاف نکرده، و انما عصا سیده فاذا اجاز جاز. این حاصل حدیث با کم زیاده. شاهد در اینه آن کس که مثل آقای نائینی و غیره تمسک میکند که اگر عمل مبهوز شد فسادش همراهشه، میگن تمسک به این کرده ان اِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهِ وَإِنَّمَا عَصَى سَجَّدَهُ فَإِذَا أَجَازَ جَازَ. معلوم میشود اِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهِ اَنَّهُ لَوْ عَصَى اللَّهَ يَكُونُ بَاطِلًا يَكُونُ فَاسِدًا. پس معلوم میشود بین عصیان خدا و فساد، بین عصیان خدا و فساد ملازمه هست. از که بگن کل ما افترت قصرت و کل ما قصرت افترت. همینطوری که بین افتار و تقصیر ملازمه هست، معلوم می شود بین عصیان خدا و فساد ملازمه هست. امام باقر می فرماید اگر این جناب عبد خدا را نافرمانی کرده بود البته باطل می شود، ولی خدا را که نافرمانی نکرده، نرفته عمه را بگیره، نرفته خاله را بگیره، نرفته نوه را بگیره، رفته یک عرض کنم زنی را گرفته که در شرع ازدواج با او مانع نداره. اِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهِ و اینما عصا سیده، فقط بگد از مولا اجازه بگیرد نگرفته. فاذا اجازه جازه. مستدل میگد اینه لم یأس الله، معلوم میشود لو عصا الله یکونو فاسدن. فالملازمه بینه عصیان الله و الفساد ثابت است. اینجا هم که شما میگید قرآن که میفروشه عصیان خدا کرده، پس فسادم هست. و این حدیث شاهد است که بین عصیان خدا و بین فساد ملازمه هست. این استدلال مستدل. یه تکلیفی را برای آقایون واگذار کنیم امشب مطالعه کنید در باره این حدیث. اولا چطور حضرت باقر سلام الله علیه می فرماید انه لم یأس الله و انما عصا سیده، و حال اینکه خدا را هم معصیت کرده؟ چرا؟ لأن عصیان السید عصیان لله تبارک و تعالی، به جهت اینکه عبد مأمور است که طبق نظر مولا کار کند، اگر برخلاف نظر مولا کار کرده هم عصیان عبد کرده و هم عصیان خدا. کیف فرق الامام الباقر سلام الله علیه بین عصیان الله و عصیان عبد؟ میگه خدا را معصیت نکرده، بنده خدا را معصیت کرده. میگیم عصیان بنده خدا عصیان خود خدا هم هست. قرآن میفرماید که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، معنایش این است که و من یعص الرسول فقد عصى الله. عیناً در همین جا برخلاف خطی که مولا رسم کرده، اگر عبد رفتار کند دو گناه دارد: اولا پیشگاه مولا مذمومه، پیشگاه خدا هم که گناه کرد، این یکی. ثانیا آیا عصیان در جمله اول با عصیان در جمله دوم یه معنی داره یا دو معنی داره؟ اِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهِ این چه عصیانیه، و اِنَّمَا عَصَى سَیِّدَهُ این چه عصیانیه. بنابراین امشب تکلیف آقایون این شد که در حدیث از دو راه مطالعه کنن: یک، چطور عصیان بنده هست به عصیان خدا نیست، و ثانیا آیا این دوتا عصیان ها معنایش یکیه یا اولی وضعیه، دومی تکلیفیه. اسیان اول وضعی یعنی عمه و خاله را نگرفته، اسیان دوم تکلیفی. فردا مطالعه کنید که نتیجه گیری کنیم انشاءالله.